بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 55 عروه بود. مرحومای صاحب عروه فرمودن که اگر یک بستانی رو آباد بکنه و اشجار و نخیلی رو اونجا بکاره، لن انتفاع به ثمره ها و تمره ها لم یجب الخمس، اینجا خمس درش واجب نیست در نمو بین اشجار و نخیل، اما اگر قصدش اکتساب به اصل بستان بوده باشه ظاهر وجوب خمسه. گفتیم که این دوتا قسم باشه. مطلب اول، اذا کان تعمیر و بستان و الغرض لن انتفاع به ثمر. مطلب دوم که آخر کار میان ذکر میکنن که بحثی هم دیگه نداره، اینه که تعمیر بستان و غرس برای اکتساب به اصل بوده باشه. اینجا دیگه خیلی روشنه دیگه، اینجا تفصیل در اقوال گفتیم و گفتیم که نماعات متصل و منفصله همه خمس دارد، خاطر اکتساب به اصل بوده، اینجا قطعا خمس داره. اما اینی که به خاطر انتفاع بوده، ملاحظه کردین تو کلام مرحوم آقای خویی ایشون فرمودن که ما یه وقت فرض میکنیم که اینو برای معونه داره استفاده میخواد بکنه، انتفاع شخصی یعنی به عنوان معونه، یه وقته که نه، برای این بوده که اکتساب به اون خلاصه منافع داشته باشه، تجار به منافع بوده باشه ولو به اصلش یه همچی چیزی نداشته. این رو نسبت به اصلش برای تجارت نبوده، نسبت به منافع قصد تجارت داشته، که اینم گفتن با اون چه که صاحب عروه قبلا فرموده جور در نمیاد. اگر ما در این فرض بیاییم معنا بکنیم تو این فرض دوم، بگیم که مراد صاحب عروه این بوده که ما اعده للاتجار بالمنافع، که اونم حد متوسط بینه ما اعده للاتجار به اصله و ما اعده لصرف منافعی فی المعونه است، یه چیزی فی ما بین این دوتا، از اصلش قصد اتجار نداشته اما به منافعش قصد اتجار داشته. اینجا بگیم نماع متصل و منفصل خمس ندارد، منافات پیدا میکنه مرحله مسئله 53 که گفته بودیم نماعات متصل و منفصل همه خمس دارد. پس ما این فرض رو برگردونیم به معونه، یعنی انتفاع شخصی یعنی معونه کردن، اگر اینو برگردونیم منافاتی دیگه نخواهد داشت، ولو خلاف ظاهره اما اینجوری برگردونیم دیگه منافاتی نخواهد داشت. این فرض رو مرحوم آقای خویی بیان کردن و کاری به اقوال دیگه هم، کاری به بیانهای دیگه هم نداریم. گفتیم یه ایرادی هم بهش هست، حالا کاری نداریم، اینو بیان کردیم. رسیدیم به نظریه دوم، وجوب خمس در نماع متصل و منفصل در فرضی که این انتفاع شخصی بوده باشه. اینا قائل شدن یه ده به اینکه اینجا هم وجوب خمسه، یعنی این همون چیزی که در متن عروه ذکر شده بود و خیلی از اعلام اینو قائل شدن. یه نکته‌ای که بود این بود که آیا مرحوم کاشف الغطا به این قول قائل، چون عبارت کاشف الغطا یه مقدار مبهم بود، یا به قول دیگه ای قائله، چون صاحب جواهر اومده بود یه یتعلق الخمسی رو در تعریف کلامشون ذکر کرده بود که یتعلق الخمس به ها دون عیانه، جلسه قبل خوندیم، یک جوری میشه این عبارت رو تفسیر کرد که بر اساس اون تفسیر ما بیایم این جور بیان کنیم که بگیم ایشون قائل به وجوب خمس و قائل به قول دومه. من حالا میخوام یه جوری عبارت صاحب کفایه، صاحب عبارت کاشف الغطا رو، صاحب کشف الغطا رو به تفسیر کنم که ببینیم علی ظاهر ایشون هم مثل صاحب عروه حرف زده و لعل منشأ حرف صاحب عروه حرف صاحب مرحوم کاشف الغطا است، لعل صاحب عروه منشأ حرفشون حرف کاشف الغطا است، یعنی قائل به وجوب خمس نیستن، چون عبارت رو مبهم گذاشتن یه مقدار، عبارات یه مقداری قابل بر انطباق بر هم این قوله هم بر اون قوله. اما به نظر میشه گفت ما اینو یه جوری معنا میتونیم بکنیم که کلام کاشف الغطا رو تفسیر کنیم به همونی که صاحب عروه گفته. یعنی چی؟ یعنی اگر قصد تکسب نداشته، قصد انتفاع شخصی داشته به قول صاحب عروه، لل انتفاع به ثمره ها و تمره ها لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و النخیل، عبارت صاحب عبارتش مرحوم کاشف الغطا رو ملاحظه کنین تو صفحه 493 که جلسه قبل ما عرض کردن. میفهمن ما اورید الاکتساب و ربح به فوائدهی، اونی که اکتساب و ربح رو به فوائدش میخواییم انجام بدیم. اکتساب و ربح مال فوائده، یعنی به خود اصل ما اکتساب نمیخواییم داشته باشیم، اکتساب و ربح به فوائده. تجارت میخواییم بکنیم. یه مقدار این فرض مثل اون جایی که مرحوم آقای خویی به عنوان فرض سوم آخر کار اومدن بیان کردن، قصد تجارت به فواید این درخت ها بوده. اینجا دخلت فواید و هود دون زیادت اعیانهی قیمتن و اینن. این فرض غیر فرض صاحب اروسا، فرض صاحب اروه اونیه که لنتفاع شخصی باشه، درست یا نه؟ یعنی نسبت به اون خلاصه ثمره انتفاع شخصی میخواست داشته باشه. ببینید فرض صاحب لین انتفاع به ثمره ها و تمره ها، فرض صاحب اوروه این نیست، فرض صاحب اوروه انتفاع به ثمره است، درست؟ البته انتفاع به ثمره رو به این فرض آقای خویی معنی کرد، خلاف ظاهر بود. ایشون میگن اگر قصدش اتجار به فواید بوده باشه، فواید داخل میشه، یعنی داخل در چی میشه؟ داخل در خمس میشه، خمس بهش تعلق میگیره. دون زیادت اعیانهی قیمتن و عینن، یعنی خود اعیانش، خود اون درخت که به فوایدش قصد اتجار کردی، خود اون درخت اگر زیاده پیدا کنه، چه قیمتش بالا بره، چه نمو پیدا کنه، عیناً بزرگ بشه، زیاده قیمتی و زیاده عینی هیچ کدوم خمس نداره، دون زیادت اعیانه قیمتن و عیناً. بنابراین تفسیر چی میشه؟ نتیجه حرف ما اینه که نمو خمس ندارد، نمو خمس ندارد، در حالی که ما در جایی که این قصد اتجار به این میوه درخت داشت میگفتیم که نموش چیه؟ خمس داره. اگه لل اقتنا بود ارتفاع قیمت خمس داشت، اما نمو به متصل منفصل گفتیم خمس داره. اما از این حرف کاشف الغطا پیداست این حرف قبول نداره، یعنی در نمو به متصل منفصل اگر قصد تجارت نداشته به خود درخت و به ارتفاع قیمتش و به نموش، به اینا قصد تجارت نداشته، قصد تجارتش به ثمرش بوده. اگر اینجور بوده معلوم کاشف الغطا میگه خمس نداره. این در فرضی که قصد تجارت فقط مال اون بر بوده. حالا فرض بعدی کلام کاشف الغطا چیه؟ و مالم یقصد الاسترباح و بهی ولا به فوائده، اصلا یه فرض دیگه، نمیخواد اکتساب بکنه به درخت، نه به فواید درخت، نه به اون ثمره درخت، به هیچ کدوم قصد اکتساب نداره. و انما الغرض، ببینید عبارت صاحب ورده انگار از کاشف الغطا گرفته شده، انما الغرض چی بوده؟ الانتفاع بها، منظورش انتفاع چیه؟ انتفاع غیر تجارته، انتفاع غیر، یعنی منظور معونه، همونی که ما استظهار میگیم خیلی ها میکنن، آقای خویی هم فهمیدن اینجوری حملش بکنید. اینجا انتفاع مقابل چیه؟ مقابل اکتسابه، مقابل ربحه، به این معنا که این غرضش فقط انتفاع بهش بوده. در این فصل فظاهر انه کسابقه و فوائده کفوائده، اینقدر مبهم حرف زدن که خیلی ها ریختن به هم، ایشون فهمن مثل همون سابقه است. اینجا قصد انتفاع اصلا دیگه نداره، درسته؟ فوائده کفوائده، خب مثل سابقشه، یعنی خب مسلم اینجا که دیگه قصد انتفاع نداشته، درست؟ اینجا دیگه ما خیلی راحت تر میگیم که اعیانش قیمتن و عیناً خمس ندارد، زیاده اعیانش قیمتن و عیناً خمس ندارد، چون اینجا دیگه اصلا هیچ قصد اتجاری نداشته، درسته یا نه؟ پس دیگه خیلی راحت تر میتونیم بگیم که ارتفاع قیمت و زیاده این که بهش میگیم نمو خمس ندارد، اما فوائدش چی؟ خمس دارد یا ندارد؟ بعد فهمیدن و فوائده کفوائدهی، این فوائد لعل ظاهرش اینه، شاید منظورشون اینه، ایشون میفرمان که یعنی اگر این فائده فائده ای داد، این فائده در دست ما بود الی آخر السنه، این فائده خمس داره، چون فائده فائده است دیگه، این فائده ای که قصد تجارت نداشتی بهش خمس داره، شما قصد تجارت نکردی بهش، درسته؟ اما فایده که هست که صدق عنوان فایده میکنه، هر جا صدق عنوان فایده کرد فایده چیه؟ خمس دارد، الا اینکه نصرف در معونه بشه، و الا کلی مسئله فایده چیه؟ اینه که خمس داره، ولی شما قصد تجارت نداشتی. فوائده هو کف فوائده، عنوان فایده کلا خمس دارد. ظاهرا شاید من کدوم ولا به فوائده بالا؟ همین دیگه، معلم یقصد الاسترباح به ولا به فواده، فایده داره اما من قصد اتجار به این فایده نداشتم. فایده، درخت فایده داره دیگه، درسته یا نه؟ درخت ثمره میده، درسته؟ من قصد اتجار به این فایده نداشتم. اون مسئله دیگه است، فرض مس. اینجا داریم موضوع رو بیان میکنیم، اونجا داریم حکمش رو میگیم. میگیم فرض دوم ما اینه که من قصد تجارت و استرباح به این درخت، به اصلش، به نموش و به ثمرش نداشتم. فعلا اینو دارن میگن، نگفتن خمس داره یا نداره، درسته؟ میگن فرض اینه که من قصد تجارت به این نداشتم، فرض دومشون اینه. وقتی فرض قصد تجارت بهش نداشتم، آیا خمس بهش میگیره؟ میگن مثل سابقش. چطور تو فرض سابقی ما اومدیم گفتیم که خود این اصل درخت زیاده قیمتش و زیاده عینش خمس ندارد، پس این زیاده ارتفاع قیمتش و زیاده عینش که نموش باشه خمس نداره، مثل اونجایی که من قصد اتجار به فواید داشتم گفتن خمس نداره. اما مسئله فوایدش چی؟ فواید همیشه خمس داره، فوایدش مثل فواید اونه، الا اینکه در معونه صرف بشه. اون فایده که شما قصد تجارت هم بهش کرده بودی، یکی قبلش در معونه خودشون صرف کنی، اونم خمس نداره. مسئله اینه که قصد انتفاع بوده، اونجا هم قصد تجارت بوده. قصد تجارت اینو تجارتش که نمی کنه، باید واقعا تجارت واقع بشه. قصد انتفاع هم اینو معونش نمی کنه، درست؟ باید معونه بشه، اگه معونه شد دیگه این خمس نداره، اگه معونه شد فایده خمس داره دیگه، همه جا اون فایده خمس داره. لالا مرحوم کاشف الغطا اینجور معنا کردن. لذا تو عبارت صاحب جواهر دیگه نمیخونم عبارت، اون آخر عبارت رو ببینین، یه خط مونده به آخرش، انما الغرض الانتفاع بها فالظاهر، دارن عبارت کاشف الغطا رو نقل میکنن، میگن فالظاهر انه کسابقه و فوائده کفوائده ای یتعلق الخمس بها دون اعیانه، خمس به این فواید تعلق میگیرد، این فواید و فوایده اینجوری معنا میکنن. خمس اینو حرف صاحب جواهر با صفحه تفسیر کلام کاشف الغطا است، خمس تعلق پیدا میکند به این فواید دون اعیانه، اما به اعیان تعلق نمیگیره. حالا دون اعیانه که گفتن یه مقدار مجمل دوباره صاحب جواهر گفتن، خود مرحوم کاشف الغطا چی گفت؟ گفت زیادت و اعیانهی قیمتن و عینن، قیمتنش بحث ارتفاع قیمت بود، عیننش بحث نمو بود. زیاده اعیان عینن یعنی چی؟ یعنی ارتفاع، یعنی چیز، یعنی نمو به متصل، مثلا فرض کنید نمو به متصل میشه زیاده عین، درسته؟ زیاده بر این عین بیاد، نموه زیاده بر قیمت میشه اون ارتفاع قیمتی که بحث میکردیم. ظاهرا مرحوم کاشف الغطا در نماعات میفرماین که اگر حتی قصد تجارت به اون ثمره درخت داشته باشی، بازم نماعات خمس نداره، چون قصد تجارت به این نداشتی. ظاهرا اصل احکام مرحوم کاشف الغطا بوده. صاحب قربه اینجا این عبارت رو دیده مرحوم کاشف الغطا اینجور اومدن گفتن، خودش عیناً حرف صاحب قربه مرحوم کاشف الغطا رو قبول نکرده، کلن قبول نکرده به محو مطلق، اومده چی گفته؟ تو یه فرضش قبول کرده، تو عبارتش گفته که اگر انتفاع به ثمر و تمر بوده باشه، اینجا لم یجب الخمس فی نمو و تلکل اشجار و نخیل، اما اگر قصد اکتساب به اصل بستان داشته باشی، فظاهر وجوب خمس در زیاد قیمت و در نمو و اشجار و نخیل. یه فرض دیگه اینجا مونده که اینو دیگه بیان نکرده، و اونی که قصد اکتساب داشته باشی نه به اصل بستان، به فقط ثمره بستان. این همونی که صاحب مرحوم کاشف الغطا اینو مطرح کرده بود. ببینید صاحب عروه گفته انکان من قصدی اکتساب به اصل بستان، اینجا نمو و اشجار خمس داره، اما قصد اکتساب به ثمره درخت رو بدون قصد اکتساب به اصل بستان رو ذکر نکرده. این تو کلام کاشف الغطا بود. تو این فرض هم کاشف الغطا گفتن که نمو و خمس نداره، تو اون فرض هم فهمدن نمو و خمس نداره. این یه نفر تفسیر برای کلام مرحوم کاشف الغطا. اگر اینجور تفسیر بکنیم، کاشف الغطا غالب عدم خمسن در نمو، صاحب عروه هم فل جمله این قول از ایشون گرفته. ببینید عبارتی هم که صاحب عروه به کار برده الانتفاع بها، انگار مأخوذ از مرحوم کاشف القطاع، ایشون این عبارت رو به کار برده بوده، صاحب جواهر هم عبارتشون رو نقل کرده بوده، تفسیرم کرده بوده، منتها تو دو تا فرض صاحب عروه یه فرضش رو نقل کرده، یه فرض دومش رو نقل نکرده. اکتساب به فواید دون اصل بستان رو ایشون نقل گفته بوده مرحوم کاشف القطاع، مرحوم های صاحب عروه اینو ذکر نکرده، فقط اون فرض انتفاع شخصی رو ذکر کرده، اما مثل مرحوم کاشف القطاع گفته نمو خمس ندارد. اگر اینجور تفسیر کنیم این نظر کاشف القطاع مثل نظر صاحب عروه میشه، اما دیگه حالا کاری نداریم، دیگه تفسیر حرف کاشف القطاع، بگذاریم از این. قال فی مجمع الرسال، خود صاحب جواهر چی میگه؟ صاحب جواهر بحثش در مجمع الرسال فتواش اینه، اونجا میگه که انغرس شخص شجرتن لل اتجار بها، لل اتجار یه علفش افتاده، لل اتجار بها او لل انتفاع بها لمعاشه، میخواد تجارت کنه یا انتفاع داشته باشه برای معاش، وجب الخمس فی نمو و حسنوی من بعد استثناء معونته من، اینجا واجب است خمس در نموش بعد استثناء معونه، یعنی اصل خمس در نمو واجب هست. این مسئله ای که خود صاحب جواهر اینجا آورده ذکر کرده، شیخ انصاری هم مثل همینو تو صراط النجات گفته، یعنی ایشون هم گفته تو این فرض اگرچه برای انتفاع بها بوده باشه برای معاشش، اما نموف کاری به این مسئله نداره، نموف درخت ها خمس رو داره، یعنی نهال بود، این نهال میشه شجره بزرگ، هرچی این کامل تر میشه قیمت باغ هم بالاتر میده، اینم نموف پیدا کرده، قیمت درخت ها بیشتر میشه، خمس داره. این فرمایش این بزرگان. مرحوم آقای ناینی هم عبارتش اینه، به شرط ان یکون ما قصده من الانتفاع مما یحتاج الیه لمعونت سنته، یعنی حرف صاحب عروه رو تقیید میزنن، میگن اونجایی که شما گفتی که خمس ندارد وقتی قصد انتفاع بوده باشه، مال فرضیه که ما قصده من الانتفاع مما یحتاج الیه فی الیه لمعونت سنته باشه، تا خودش بشه معونه، و الا وجب الخمس فی نمو و نخیل و الاشجار ولو کان بعض حال معونت سنته و بعض الاخر لتجار بسمره لحق کل من هما حکمه، هر کدوم حکم خودشو داره، اونی که به عنوان معونه بوده باشه نمو بشن خمس نداره، اونی که برای تجار بوده باشه نمومش خمس داره. این فرمایش ایشون. مرحوم استاد احمد خونساری، دیگران اعلام هم خیلیشون همین مطلب میگن، دیگه من عباراتشون رو نمیخونم. این نظر دوم. علاز ظاهر طبق اون چی که ما در مسئله 53 اومدیم بیان کردیم، گفتیم که نمو متصل باشه یا منفصل بوده باشه در هر دو صورت خمس داره. نموف کلن ما گفتیم نموف به متصل و منفصل خمس داره. بله اگر این باغ برای معونش بوده باشه، خود باغ درختم معونه حساب بشه، نه فقط اون میوه، با میوه معونه میشد، گفتن خب درخت نموفش خمس داره، نه خود درخت مثلا براش معونه میشد، مثل اینکه یه کسی خونش یه درختی کاشته، باید خونه عرفن یه درختی داشته باشه از سایش استفاده کنه، درخت خودش لازمه، این نمومش خمس نداره. بعدا میرسید به فروعات، این یه مسئله جدید، چون خیلی ها مبتلا به اینا هستن، یه باقی داره به عنوان معونه زندگیشه، باید باغ داشته باشه، شأنش اینه که باغ داشته باشه، یه همچین کسی نموم اشجارش اگر معونه بوده باشه خود اشجار معونه حساب میشه، نمومش هم خمس نداره. ما فرض رو داریم میکنیم که یه باقی بوده باشه که نه به عنوان معونه باشه، خود باغ میخواد انتفاع شخصی داشته باشه از ثمره باغ، تو این فرض میگیم اون ثمره اگر معونه شد خمس ندارد، اما خود این باغ درختا نماء متصلش خمس دارد، نماء متصلش خمس داره. نظریه سوم در این مقام هم احتیاط در دفع خمسه، که بعضی از اعلام میدونیم مثل مرحوم فیروزادادی و کوکمری و مرحوم سید محمود شاهرودی و اینها قائل به مسئله احتیاط در دفع خمس. اینجا هم میگیم که خلاصه بعد اینکه گفتیم دلیل وجوب خمس در این مسئله تمام شد به خاطر صدق فائده، دیگه بچه بلا احتیاط نمیبینیم، تا حالا بعد همون قول دوم قائل بشیم، مفصل هم استدلال برشو در مسئله 53 ذکر کردیم، اونجا قائل شدیم، گفتیم بعد قائل شد، اکثر علامه هم همین قائل شدن، قائل شدن به وجوب خمس. مطلب اولمون تموم شد، مطلب دومم خیلی مختصر دیگه قبلا خدمتتون عرض کردم. ببینید مطلب اول ما چی بود؟ مطلب اول ما اذا کان تعمیر البستان ولغرس للانتفاع بالثمر، برای انتفاع بالثمر بود. اما اذا کان تعمیر البستان ولغرس للاکتساب بالاصل، اگر برای اکتساب به اصلش بوده اینجا قطعا خمس دارد. اینو گفتیم حرفی توش نیست. بحث ما در این مطلبم تمام شد، وارد مسئله 55 که تموم شدیم، وارد مسئله 56 باید بشیم، الا اینکه قبلش چند تا فرعه، همون فرعای مهمی که بعد خدمتون عرض کردم، یکی از این فرعا رو حالا بخونیم ببینیم. نما و بستان امر من مال لا خمس فیه و کان زائدا عن حاجته. این سوال از آقای خویی کردن. اذا امر انسان بستانا من مال لا خمس فیه، اون پولی که تو اینجا صرف کرده برای این بستان از مالیه که خمس بهش تعلق نمیگیره. فهل یجب فیه الخمس بعد نموه، بعد اینکه نموه پیدا کرد آیا خمس برش واجبه؟ اذا کان زائدن علا حاجته، وقتی زیاده بر حاجتش داشته باشه. و اما فرض انه لا یصرف علیه الا من مالا خمس فیه، توی این بستان برای آباد کردنش صرف نکرده الا مالا خمس فیه، و لکنه یعمل فیه بیدهی او بعید من غیر مقابل، یا اینکه بعضی اومدن کمکش کردن بدون اینکه پول ازش بگیرن، اومدن کمکش کردن یه عیدی بدون اینکه پولی ازش بگیرن، این پول خرج نکرده، رفقاش اومدن کمک کردن، بعضیش با دست خودش اومده تو آبادی آبادانی اینجا زحمت کشیده. اگر یه همچی فرضی بود، پولی هم که فقط توش خرج کرده ما لا خمس فیه بوده، میخوان ببینن که اذا کان زائدن علی حاجته آیا خمس بعد نموش واجب هست یا واجب نیست. مرموم های خویی فهمدن یجب تخمیس و نمائه المتصل والمنفصل بعد استثناء ما یسره ما یستفی تعمیره، بله خمس بهش میگیره. همون مسئله که گفتیم ایشون، یعنی قول اکثر علامه نماء متصل و منفصل خمس دارد. بستان رو از مال خودش دیگه فرق هم نذاشتن که این باغ رو به نیت اکتساب گرفته و به نیت اختناع، فرقی هم نداره. اما این روی خود فرق نذاشتن، ما میگیم هر دوتا صورت، یعنی فرق نذاشتن ظاهرا برای اینی که عدل صورت هم حکمشون همین بوده. خمس در نماء متصل و منفصل واجبه چه قصد اقتناع داشته باشی، یعنی اونایی بود که درخت این مثلا زمین رو میخریدن تو بحث ارتفاع قیمت مطلب اول میذاشتن کنار، تو مطلب اول گفتیم زیادی قیمتش خمس ندارد، در ارتفاع قیمت زیادی قیمت خمس نداره تو مطلب اول، اما نموفشی اگه درختی داشت نموف کرد چی؟ اون خمس داره یا نه؟ مطلب اول سوم فرقش چی بود؟ سواله. مطلب اول چی بود؟ تو ارتفاع قیمت؟ قصد تجارت نداشته، قصد اقتناع داشته، درسته؟ قصد تجارت و اصلش نداشته، گذاشته کنار به قصد ذخیره کردن. گفتیم ارتفاع قیمتش خمس داره یا نه؟ گفتیم نداره، تو مطلب اول نداره، مادام مطلب اول این بود که فرضم اینه که هنوز نفروخته، ارتفاع قیمتش خمس نداره. خب مطلب سوم قصد تجار داشته، درسته؟ خب فرض بیعم نکردیم، چه میخواد بفروشه چه میخواد نفروشه، گفتیم ارتفاع قیمتش خمس داره. حالا اینجا بحث ارتفاع قیمت بود، تو فرض اول که گفتن ارتفاع قیمتش خمس نداره، حالا من سوالم اینه اشجاری که تو اون باغ هست نموف داشته اینا خمس داری نداری؟ درخت هایی که تو این باغ بوده گفتیم ارتفاع قیمتش خمس نداره، 1,000,000 اینجا رو خریده الان شده 2,000,000، درسته یا نه؟ این ارتفاع قیمت خمس نداره، چون قصد اقتناع 1,000,000 هم فرض کنیم که خمس رو داده با، یا از مالی که ارسی بوده مثلا خریده. البته اینو بعد دوباره فرقی گذاشتیم، من اون تفسیری که گفتم فرق بین اینکه از راه محافظه به دستش اومده یا از راه غیر محافظه، اونم یه تفسیری بود که بعدی گفتیم. اونجا آمدیم گفتیم که در ارتفاع قیمت اگر از راه محافظه به دست آورده، اینجا اگر تو مطلب سوم بوده باشه خمس دارد، از راه ارث بوده باشه خمس ندارد، درست؟ حالا اما اگر از راه محافظه بود گفتیم خمس داره. توی فرض اول که به قصد اقتناع خریده اصلش هم مخمس کرده، حالا شده 2 میلیارد، ارتفاع قیمت خمس نداره. نمو این درختاش خمس داره یا نه؟ هر سال به سال خمس داره، سال به سال خمس داره. نمو درخت های جا، یعنی نهال بوده حالا شده درخت ارزش پیدا کرده، میگن آقا باغ عرفن اینقدر ارزشش اضافه شده به خاطر این درخت ها، الان باغ پر از محصول درخته حساب میشه. نمو اشجار سال به سال خمس داره، یعنی یه تخمین میزنه قیمتشو خمس بهش تعلق پیدا میکنه. حالا اینجا میگیم که تو فرض این مسئله یجب الخمس فی النماء المتصل و المنفصل، چه به قصد اقتناء بوده باشه چه به قصد اکتساب، چون تو هر دو فرض ما اومدیم گفتیم خمس دارد نماعات. اونی که فرق گذاشتیم بین اقتناء و بین قصد اکتساب تو کدوم فرض بود؟ تو فرض ارتفاع قیمت بود، نه تو نماع. تو نماع متصل و منفصل فرقی بین صورت اقتناء و صورت قصد اکتساب نداریم. یعنی اون مطلب اول و دومی که بینش فرق گذاشتیم، تو مطلب اول گفتیم خمس نداره تو ارتفاع قیمت، تو مطلب سومش تفصیل دادیم، بعضی مطلق گفتن خمس داره، ما مثلا خویی تفصیل گفتیم باید بدیم، گفتیم اگر به معاوضه خریده خمس داره، به ارث خریده خمس نداره، درست؟ اون مطلبی که با در فرق بین صورت اول، مطلب اول و مطلب سوم گفتیم، مال ارتفاع قیمت بود، مال نمو نبود. در نمو چه به قصد اقتناع باشه مطلب اول باشه، چه به قصد اکتساب باشه که مطلب سوم بوده باشه، نموش خمس دارد. الا اینکه یه چیزو بعد استثناء کنه که آقای خویی هم روش تاکید کرد، اون چیه؟ ببینید این نمو پیدا کرده، مثلا میگه نمو اینجا 50 میلیون تو من ارزش باغ بالاتر برده به خاطر این نمو، این نمو 50 میلیون میارزیده، درست؟ نمو به این درخت ها 50 میلیون ارزش داره، به اندازه 50 میلیون درخت ها ارتفاع قیمت پیدا کرده، اما یک چیزی هم صرف در تعمیر کرده، چون گفتش که من از مالی که لا خمس فیه هزینه کردم برای تعمیر این بستان، برای آباد کردن این بستان. میگیم چقدر هزینه کردی؟ میگه مثلا 40 میلیون هزینه کردم برای این بستان، درسته؟ چقدر نمو متصل و منفصل داشت؟ میگه 50 میلیون. میگیم 40 میلیون از 50 میلیون کسر کن، 10 میلیون خمسه شد، خمس 10 میلیون رو بده، یعنی 2 میلیون خمس بده، یعنی هزینه ای که برای این باغ کرده از اون نماعات متصل و منفصل کسر میشه، چون نماع متصل و منفصل که میخواد فواید حساب بشه، اونی که تعمیر کردی برای این بستان اون باید کسر بشه، چون شما به اندازه 10 میلیون فایده بردی بعد کسر هزینه تعمیرش. پس خود نماع متصل و منفصل و مستقل از اون چی که هزینه برای تعمیر اینجا کردیم حساب نمی کنیم. هزینه کردم پود دادم به این درخت، هزینه برای تعمیر این بستان انجام دادم، اون هزینه ها رو کسر میکنم، بعد ببینم این نماع متصل و منفصل چقدر بدن فایده داد و اون مقداری که فایده بردم خمسش رو بعد بدم. اما ارتفاع قیمتش 2 میلیارد هم که شد خمس نداره. این مسئله اونی که ما گفتیم ارتفاع قیمت اعتباری، این مسئله رو جدا میکنیم، اونم جدا میکنیم، یعنی این مقدار ارتفاع قیمتی که مربوط به این نموه نیست اون خمس نداره، اونی که مربوط به این نموه که 50 میلیونه اون خمس داره، منتها 40 میلیونه تو من کسر کنی که هزینه کردیم، اون 40 میلیونه رو کسرش بکنی، بعد 10 میلیونه رو خمسش بدی، این بعد تفکیکش کرده از هم دیگه. سوال دو، از شجر اول بستان که اسمر و کان مالکو یستفید من سماره، از شجر الذی یوجد فی دار الانسان او بستانه. این یه خصوصیتی داره، این دیگه باغ فقط باغ خالی هم نیست یا چیزی نیستش که شوش قصد اکتساب کرده، اینجوری نیست که یه جایی آباد کرده، دو تا فرد، یکی در دار فرض کرده یکی در بستان. هل یجب الخمس فی نموهی کل سنه ام یک فی اخراج خمسه اولا؟ ایشون میفرمان که آی خوی انکان از آسمرن، اگر دارای ثمریه که متمتع میشه قبل عام فلیس فیه خمس، از قبل از این ثمره استفاده میکرده. اگر اینجوری بوده باشه خمس نداره. یه مقدار کلی حرف زدن آقای خویی، و انکان لا یسمر او سیسمر بعد آم او اکثر، بعدنا ثمر میده، میوه خواهد داد. یعنی الان ما اینو معونه نکردیمش، از عنوان معونه برای ما به کار نرفت، بعدن ثمر میده که معونه با بشه، حالا بعد یک سال یا بیشتر. فانما کل سنت من خالیتن من الثمر، اگر خلاصه هر نمایی که هر سنه داشته باشه خالی از ثمر بوده باشه، این نماه رو خمس میده، خمس میده زالکن نما رو. این فرمایش مرحوم آقای خویی. یعنی وقتی که ثمر داد شما معونش کردی، اون موقع ازش استفاده بردی، یتمتع به، اگر امکان از ثمر یتمتع به، اینجا خمس ندارد. اما اگر ثمر نداره فعلا، تا مادامی که ثمر نداره که برای تو معونه بشه، هر چقدر که این نمو داشت خمس نمو بشو بدید. این فرمایش آقای خویی رو قاعده هم هست، منتها ما به این عنوان میگیم، چون گاهی وقتا ثمره مترتب فقط ثمر بودن به این نیستش که این معونه بشه. شما تو خونه خودتون درخت میخواین که از سبزیش استفاده بکنید، فقط به ثمر دادن نیستش که بگید این معونه است. درخت تو خونتون لازمه، عرفاً تو خونتون باید درخت بوده باشه، جزء شونات زندگی شماست، ولی ثمرم نده. منوتش به اینکه ثمر بده، من یتمتع به ثمر یا لا یتمتع به ثمر نباید بکنمش. ملاک اینه که احتیاجی به این درخت داری یا نه. حالا گاهی وقتا برای سایش احتیاج داره، تو حیاتش میخواد درختی بوده باشه که سایه بندازه، لازمیش که ما منات و ثمر قرار بدیم. خصوصا اون شجره هایی که تو داخل خونه است، که اینا تو عرف معونه حساب میشه، یعنی جزء چیز خونه است که باید در شأن انسانی که درخت داشته باشه، اینا معونه حساب میشه، خمس نداره. میخواد این مثلا نوای قیمتش خمس نداره، میخواد این ثمر بده، میخواد ثمر نده، کاری به این مسئله نداره، چون استفاده کردن و معونه شدن معنی به ثمره نیست. بس اون سبزیش میخواد استفاده بکنه، از سایش میخواد استفاده کنه، میخواد تو خونش درخت فضای سرسبز باشه، این جز لوازم زندگی انسانه. منات به ثمر دادن نیست، منات به همون خلاصه احتیاج بشه. لذا عبارت رو باید اصلاح کرد، انحتاج الى الاشجار الموجودت فی بیتی او بستانه و الى ثمرها، به این درخت نیاز داره، به ثمرش یا به زلش یا به خضرتش، به عنوان معونه فلا خمس فیها ولا فی نمائها. اینجا نه در خودش خمس است نه در نمائش. اما اون اشجاری که احتیاج بهش نداره و احتیاج به ثمر و زل و خضرش نداره به عنوان معونه، تو اونجور اشجار، حالا توی باقی بوده باشه، کاری به این درخت نداره، نه ثمرش نه سایش نه از اون سبزی. چون بعضی وقتا شخص میگه مثلا شأنش اینجوری که بعد خونش هم که نه یه باقی داشته باشه که بره اونجا توی فضای سرسبز، این شأنش هست، خمس نداره ولی میوه هم نداره. این ملاک و میوه نباید قرار بدیم، احتیاج در معونه و شأن شخص قرار بدیم، یعنی معونش باشه، واقعا احتیاج بهش داشته باشه، یه فضای سرسبزی میخوام داشته باشم، حالا چه تو خونه چه تو خارج خونه. شأنش این هست که خارج خونه یه باقی داشته باشه که بره اونجا تو فضای سرسبزش استفاده بکنه. اگر یه هم چیزی بوده باشه، اگر به عنوان معونه بوده باشه، خمس ندارد، نمایش هم خمس نداره. چون مسئله درختای تو خونه، اگر ما اینجوری بگیم درختایی که ثمر ندارن، طبق این اتفاقی مسئله بعد بگی سال به سال شما خمس این درخت هم نمایش رو بیاد دیگه درخت میکاری بعد سال به سال خمس، نه این منات نیست. بعد هر وقت از ثمرش خواستیم بخوریم بعد بگیم این درخت خمس نداره چون معونه من شد، نه این ملاک نیست. ملاک معونه شدن مسئله استفاده است، به اینکه در شأن شما باشه. سرسبزیش ملاکتون میتونه بوده باشه، سایش میتونه ملاکتون بوده باشه، اصلا خود درخت میتونه ملاک بوده باشه. بعد شأن من اینجا تو خونم درخت داشته باشم، قشنگیش، حتی گاهی وقتا همون قشنگیش معونه است. مثل زن مثلا دستش طلا میکنه به خاطر اینکه این شأنشه، شأنش اینه که اینو داشته باشه، شأن خونه شما اینه که این درختش باشه. اونجور اگر جواب آقای خویی رو بعد تو مقام عمل، تو درختی که تو خونه است، حالا باغ که هیچی، تو درختی که تو خونه است هم شما باید یه خمس بدی، تا که این ظاهرا مورد قبول نیست. ملاک آقا شأنت این اصلا برای زیبایی خونه این باید بوده باشه، شأنت اینه که تو خونه درخت داشته باشی، حالا برای سرسبزیش، برای هر چی، مثلا میوه‌اش، برای نمیدونم سایش. علی ای حال این مسئله رو به این کیفیت جواب بدیم، ظاهرا اصحه، اون مسئله اونجوری مشکل پیدا میشه. یه مسئله شبیه به همین آقای زنجانی جواب دادن، توفیر الحاجات من فواکه الحدیقه، اندنا حدیقتون متصلتون به بیتنا فیها بعض اشجار الفواکه الا حد ما توفر حاجاتنا من الفواکه، حاجات ما رو خلاصه فراهم میکنین، باغ متصل به خونمون از فواکش برای حاجات خودمون یعنی به عنوان معونه استفاده میکنیم. فهل یتعلق الخمس بالحدیقه و بالاشجار المذکوره، ایشون فهمن اگر متعارف توفیر این حاجات بوده باشه به مثل هذه الحدیقه فلا یتعلق به حل خمس، اینجا خمس تعلق پیدا نمیکنه. ما اینجا اینو میگیم، میگیم اگر حدیقه معونه براش بوده باشه فلا خمس فیها و فی نماعات ها و ان لم تعد معونتا لف یتعلق الخمس بالحدیقه و به نماعها، گفتیم ملاک معونه شدن این درخته، معونه میشه براش بعده، اما اگر معونه نشده باش شاید به عنوان معونه نبوده باشه خمس تعلق پیدا میکنه ولو به این که از فواکهش هم استفاده بکنه، ولو به این که از اما معونش نبوده باشه، ممکنه معونش نبوده باشه از فواکهش استفاده بکنه. مسئله بعدی، تجهیز ارض زراعیه لتکون بستانن، یه زمین اینو تجهیز کرده، زمین زراعی رو برای اینکه بستان بشه تبدیلش کرده به بستان، اطرافش سیم خاردار کشیده. ببینید اذا عبدل شخصون ارزه زراعی الى بستان، این خود این نکته رو یه قرینه بگیرید، این زمین زراعی بوده اومده باش بستان درست کرده، یعنی داشته باش کار میکرده حالا بستانش کرده، یه یکی از احتمالات اینه که میخواد با میوهش هم تجارت کنه، همونجور که زمین زراعی بود فقط برای معمول خودش که احتمالا نبوده دیگه، معمولا زمین زراعی معمولا اینجوریه که یعنی فرض بیشترش اینه که به خاطر زندگیشه دیگه، به خاطر خرج زندگیشه داره باش کار میکنه، تجارتشه، شغلشه، درست؟ شغلش زراعته. حالا اینجا هم این فرض رو در نظر بگیرید، احتمالش هست این اومد زمین زراعیشو تبدیل به یک بستانی کرد و سیج اطرافه و دورش رو سیم کشی کرد، سیم خاردار کشید، یا مثلا حالا فنس و اینا، حالا سیج معمولا به همین سیم خاردار و سیم کشی میسن کرد. ففی هذه الصوره ما حکم افراخ الاشجار، نهالای درخت، التی اشتریت به ارباح اسنا استنه، با درآمد وسط سالش نهال خریده تو اینجا کاشته، افراخ اشجار و غرست، اینا رو اومده اینجا کاشته، هل یخمسها آخر و نفس سنه، ببینید سوال اول، آخر همین امسال من بیام خمسشو بدم یا اینکه براش یه سنه خمسی علاهده بذارم، یا اینکه اصلا خمس بهش نمیگیره، اصلا لا یتعلق به الخمس، یعنی اول میخواد بگه خمس میگیره، من ملاک سالشو چی قرار بدم، همین سال خمسی خودم یا براش یه سال علاهده قرار بدم، بعد آخر کار میگه لا اصلا خمس نمیگیره. چرا؟ به ما ان زراعت البستان کان للانتفاع شخصی به ثمر الاشجار لا للبیع، اصلا من اینجا حالا که بستان شد وقتی بستانش کردم قصدم ثمر اشجار رو خواستم معونه کنم، انتفاع شخصی ببرم، نمیخواستم بفروشم، این یکی. و هل یتعلق الخمس به سیاج، به اون سیم کشی هم خمس میگیره یا نه؟ جواب آقای گلپایگانی این بوده، دارید شما مسئله شو دیگه، ان کان البستانو للانتفاع شخصی لا یتعلق به الخمس و ان کان لبیع ثمرهی فیجب علیه، اگر برای فروش خونش، اگر انتفاع شخصی بوده که خمس نداره، و این کان لبیع ثمره، اگه می‌خواسته ثمرشو بفروشه، فیجب علیه خمس الافراخ. این آخر اومد فرض دیگه ایو کرد، گفت من قصد بیع ندارم، للانتفاع شخصی به ثمر الاشجار لا للبیع، این اومد فرض کرد، این یه فرضی که اینجا اومد ذکر کرد، گفت این احداث باغ منظور استفاده از میوه اونه نه فروش. خب حالا ایشون اینجور جواب دادن، اگر برای لعل این جوابو که دادن از یه جهته، شاید ایشون این فرض رو تصور کردن که این سائل که میگه اینجا برای استفاده شخصیه لالل بی اصل رو داره میگه، چون مبهم گفته نه بی ثمره رو با اینجوری ایشون استفاده کردن که این به اصل میگه اینو اضافه کردن، یعنی گفتن این آقا میگه من خواستم از ثمرش استفاده کنم، نمیخواستم این باغو بفروشم، اینجوری برداشت کردن، لذا این فرض رو مطرح کردن که امکان لبیع ثمره ای، بیعو زدن فقط به ثمر، چون بیع اصل باغ اون بیعی که گفته قصد بیع ندارم زدن به اصل باغ، گفتن لعل منظورش اینه که من قصد بیع اصل باغو نداشتم، قصد اتجار بهشو نداشتم. خب میگن خب درسته قصد بیع اصل باغ نداشتی، اما یه فرض محتمل اینه که قصد بیع ثمره رو داشتی، درسته؟ اگر قصد بیع ثمره رو داشته فیجب علیه خمس الافراخ، خمس و نهالایی که از وسط درآمد سال خریدی و بعد بدی، و تسیج اینو سیم کشی کردی بعد خمسشو بدی یعنی سیاجو، و اختلاف و قیمت لذی قیمت الارض التي حصل به موجب تبدیل حالا بستان، اختلاف قیمت زمینم باید بیای بدی. بعد میفهمند فانکان شراء الافراخ و تسییج من ارباه اثناء سنه فیجب علیه تخمیص و فی آخر نفس سنه، تو همین سال خمسیت باید بدی، چون از ارباه همین سال خمسیت بود، یه سال علاهده ای قرار نباید بدی، بعد از همین جا بیه خمسش هم بدی. جواب اون سال دومی هم دادن. پس فرض این میشه، ایشون دو تا فرض مطرح کردن، بستان برای انتفاع شخصی بوده خمس نداره، اما برای بیع ثمر بوده، اینجا میفرمان خمس افراخ و تسییج و اختلاف قیمت ارز رو باید بیای بدی. این فرمایش ایشون. ما دیگه ملاک رو تو این موارد معونه قرار دادیم، بستان للانتفاع شخصی بوده، اینجا میگیم بعد اگر انتفاع شخصی بوده باشه که معونه بشه، انتفاع شخصی منظورتون جوریه که معونه باشه، و ملاک معونه شدنه، ملاک چون انتفاع شخصی دیدیم جورای مختلف تصویر داشت، میگم اگر بستان به مافیه معونت به مافیه، یعنی با همه اونایی که توشه، مثل اون سیمکشی که کرده اینا در شأنش بوده، باغ تهیه کرده برای خودش و شأنش هم این بوده که این باغو داشته باشه، پس باغ میشه براش معونه، لا یتعلق الخمس، نه به خود باغ، نه به اون نهالها افراخ اشجار، نه به اون نمایش، نه به اون سیاجش، به هیچ کدوم از اینا خمسی تعلق نمیگیره، چون معونشه دیگه، وقتی معونش بشه خمس تعلق نمیگیره. و اما ان لم یکن معونتن له، حالا وقتی معونه نبوده باشه دو تا فرض داره، در هر دو فرض اشتراه و لل اقتناع میخواسته این باشه براش، یا لل اکتساب، معونش براش نیست، معونش نیست، اما یا برای اقتناع خریده یا حتی برای اکتساب خریده، اینجا خمس تعلق میگیره به اصل بستان و به اشجارش و به نماعاتش و به سیاجش. سال بعدی رو نپرسید، اصل سوال پرسید، بعد اگه معونه نشده باشه به همه اینا خمس میگیره. و ما یه مسئله دیگر هم بگیم، یمکن ان یجعل له سنتن خمسیتن علاهده، میتونه باشه سال خمسی علاهده قرار بده، اینو یادتون باشه، اینو ما میگیم سال خمسی علاهده میتونه براش قرار بده. اینو ما کلن چی گفتیم این مسئله رو؟ کلن گفتیم که هر چیزی و هر درآمدی که حاصل شد، اینو حالا بعدن میاد تو بحث درآمدها، آقای خویی مبنا رو دارن، ما میگیم مبنا درسته، بعد روایتش رو میخونیم تو مکاتبه علی بن مسیار دلیلش هست، اون دوره قدیم که بحث خمس رو میکردیم مفصل اینو صحبت کردیم، اون چه که سال خمسی علاهده لازمی سال خمسی تو بر همه اجناستون یه وقت بوده باشه، ما از مکاتب علی ابن مهزیار به دست آوردیم، آقای خویی هم یه نوع استدلال خاصی داشت، برای هر چیزی که به دستتون اومد میتونی یه سال خمسی علاهده قرار بدین، این اشکالی نداره، اینو بعدا میرسیم انشاءالله بهش. و صلی الله علی محمد و آله.